بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته مختصری که در آخر بحث دیروز در ذیل آیه شریفه بود و بعضی دوستان دنبال میکردن، در ارتباط با کلمه و ان تجمع بین الاختین، یعنی استدلال مرحوم آقای فاضل روی این بود که در آیه شریفه انواع محرمات ابدی ذکر شده است. وقتی گفتن که ذات محرم و ذات محرم معنا کردن که ما یحرم نکاحهو، همه اینا که تو آیه ذکر شده است خب باید بگیره. استدلال هم بر حسب ظاهر استدلال درستی بود. در ان تجمعوا بین الاختین باید دید حرمت روی چی اومده. حرمت روی نکاح اخته، تا نکاح اخت هم مثل نکاح ام زوجه و مثلا ام اصلی و ام رضایی بشه، و یا حرمت روی کلمه جمع اومده نه حرمت روی نکاح اومده. ان تجمعوا بین الاختین ظهورش در این هست که حرمت روی کلمه جمع اومده. به عبارت دیگر حیثیت تجمیع حرامه، نه نکاح اخت و زوجه حرامه. جمع بین اختین به ما هو جمع یکی از محرماته، اما نکاح اخت نکاح محرم نیست. نکاح اخت در صورتی که اونو طلاق بده میتونه اونو بگیره، در صورتی که رفع مانع بشه میتونه بگیره. اونی که حرمت روش اومده تو آیه حیثیت جمع هست نه حیثیت نکاح اخت هست. ولی در بقیه مصادیقی که ذکر شده از حرمت علیکم و امهاتکم و خالاتکم و بناتکم و کذا و کذا، روی حرمت نکاح اومده، یعنی حرمت روی نکاح این زنان آمده. اما در جمع بین الاختین حرمت روی کلمه جمع اومده نه حرمت روی چیز. این یه نکته ای که خب بعضی دوستان هم دنبال میکردن. بنابراین حساب خواهر زن با دیگر زنان این تفاوت رو داره. بنابراین تا وقتی که این زن رو خواهرش رو داره، اگر زنا باش بکنه به خاطر حرمت جمع در حقیقت این زناش مورد عقاب قرار میگیره. بنابراین زنای با محارم صدق نکرده، حرمت یه حرام دیگری بوده مرتکب شده، و اون اینه که یه کسی که جمعش حرام است رفته باش زنا کرده، نه باش نکاح کرده. جمع نکاحش تازه حرامه، مثل یک زن اجنبی میمونه. خب این نکته خیلی بحث زیادی نداره. عرض کنم که احتیاطه، ولی فتواشون اینه که اگر روی قواعد حرکت بکنیم مثل بقیه است. یعنی اجتهادن هم نیست که ما میگیم، احتیاطن هم نیست که همه میگن. شما هم همجور دیگه، اگه احتیاط میکنید همون احتیاط، اگه اجتهاد همون اجتهاده. چیز جدید واقعا نداریم. مسئله کاملا روشن شد دو طرف قضیه. ان اجتهاده نمیشه گفت که زنای با ام زوجه با زنای با مادر رضایی با زنای با مادر اصلی فرق میکنه. همشون ذات محرمن، هم از نظر آیه، هم از نظر روایت، هم از نظر کلمات اصحاب، هم از نظر لغت، همه اینا یکی هستن. حالا شما جرأت نمیکنید به خاطر یک احتیاط. من در این احتیاط خودش احتیاط میکنم، یعنی میگم روز قیامت اگر خدا به من و شما بگه که آقا شما از نفس الامر چه خبر داشتی؟ نفس الامر این بود که همه ذات محارم اگر باشون زنا بشه قتل واجبه، و شما هم از اطلاق آیه و اطلاق کلمات اصحاب و اطلاق لغت روایات ذات محرم همه اینا رو میگرفت، به چه مناسبت اون موضوع رو خارج کردی؟ به چه مناسبت ام رضای رو خارج کردی؟ بگم شما گفتی؟ خب نگفته که. میتونستم بگه، میتونست بگه شارع. این همه حرفایی که تو اصول یاد ما دادن که شارع وقتی یک حکمی رو بیانی رو به اصطلاح بیان کرد، اگر قید اضافی داشت، اگر خصوصیتی داشت، بر عهده اوست که بگه، نه بر عهده منه که برم تحقیق کنم پیدا بکنم. و وقتی نگفته من با اصالت البراءه رد میکنم. خب نگفته که مقید است به نسبی. وقتی نگفته است مقید است به نسبی، کلمه ذات محرم هم اطلاق میشود لغتن تعابیر فقها در آیه بر ذات محرم، اما سببی و نسبی و رضایی همه اینا اطلاق میشه. از این جهت اون احتیاط هم بالاخره اون خیلی احتیاط کردن. این احتیاط هم من نمیدونم بچه احتیاط چیه، معنای احتیاط هم حذف کردم، یعنی چون واقعه رو نمیدونم و جرأت نمی کنم، همین بر احتمال خلاف میدم، همون بر احتمال خلاف میدم، لذا میگم تحفظ نران یک ترک یک حکم الله شده باشه، یعنی یه واجب القتل قتل نشده باشه. خیلی حالا به قول جراح مرید آقا یک خلافی به اصطلاح عمل بش نشه، غیر از این است که یک خلافی رخ بده، یک واجب القتل قتل نشده است. خیلی خوب، اما اگر یک مسئول الدمی مثلا قتل شده باشد اشکال داره؟ خب نمیدونم مسئول الدمه یا واجب القتله، بین واجب القتل و بین چیز ظواهر عدله میگه واجب القتله، ولی زا این احتیاطش هم خود مشکله. خیلی خوب دیگه از اون بحث بگذاریم، دیگه ظاهرا بیشتر از این کلمات آقایون و این مقدارهایی که ما میفهمیدیم چیز دیگه ندیم. انا از نظر اجتهاد به قول ایشون رو قواعد و ضوابط اگر معشی بکنیم همینه. خب شیخ گفته است، علامه گفته است، شهید در مسالک گفته است، عرض کنم که خیلی ها گفتن. این طرف قضیه هم البته صاحب جواهر احتیاط میکنه، امام احتیاط میکنن، آقای خونساری احتیاط میکنن، بله بالاخره، ولی مطلب روشنه، ادله هر دو طرف کم و بیش دستمونه دیگه. حالا بستگی داره به جرأت خود طرف که بتونه در مقام فتوا چه کار بکنه. خیلی خوب، مطلب دومی که مورد دومی که حکمش قتله، اونجایی است که یک ذمی با یک زن مسلمه ای زنا بکنه، زنای ذمی با زن مسلمه. مدرکش چیه و چجوریه و چقدر میشه با این مدرک این حکم رو به اطلاقش اخذ کرد؟ دو تا روایت رو در این باب ذکر کردن، در باب 36 از همون ابواب حد زنا هست. اکثر اصحاب هم به هر دوی این روایات تمسک کردن. روایت اول محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن یحیی و عن محمد ابن الحسین عن حنان ابن صدیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن یهودی. معمولا موثقه تعبیر کردن این حدیث رو، یعنی سند رو، سند شیخ رو موثقه تعبیر کردن. حالا نمیدونم واسطه بین شیخ و محمد ابن یحیی کیا بودن که میگن موثقه، ولی خب این دو سند شناخته شدن. البته روی خود حنان ابن صدر یه بحثی هست که آقای خونساری خود اصلا اشکال میکنن، یعنی سند رو احتیاط میکنن، ولی دیگران نه، روی مثلا همین حنان ابن صدر هم خیلی بحثی ندارن. یعنی اونایی که اشکال سندی میکنن روی حنان اشکال میکنن، حنان ابن صدر رو تضعیف میکنن، ولی در هر صورت آقایون میگن موثقه. عرض کنم که سألته عن یهودی فجرم مسلمت قال یقتل. خب این خیلی روشن و صریح هست که یک یهودی فجرم مسلمت قال یقتل. اینجا در اصطلاح آقایون فقه الحدیث یک دقتی مرحوم خونساری دارن که در هر دو تای این روایت این دقت میاد، با اون این که فجرم مسلمت یعنی زنا بهی زنابه ها یا فجر بهی، چون زنا اثباتش به قولشون زنا اثباتش با اون طرق معینه شرعی هست که 4 نفر باید ببینن و شهادت بدن تا اینکه زنا ثابت بشه. حالا اینجا این چیزا رو که نداره که یه یهودی رو آوردن گفتن این نسبت به یک زن مسلمانی فجره، این به معنای اینه که زنابه ها، ظهور در اینه که زنا قطعی بوده یا نه، فجره اهم است از اینکه زنا اولم یزنه، بلکه مثلا حالا تمتعی ازش استفاده برده یا هر کاری کرده زنا مثلا مورد شک قرار بگیره، ولی اکثرا هم کردن به زنا و گفتن فجره به مسلمت یعنی زنا بخوا، اما ایشون شبهه میکنن میگن فجره اهم است از زنا و غیر زنا. این یه نکته. نکته دوم این است که خیلی خوب، یهودی ذمی هست، کافر ذمیه، این شامل هر کافر ذمی میشه، یعنی دیگرانی که مثلا مثل یهود، مثل مسیحی، مثل زرتشتی و مثل دیگر حتی سایر کفار، اینا تو روایت دوم به اصطلاح ایراد گرفتن. حالا تو این روایت هم همین تعبیر میاد که این درباره یهودیه. حالا روایت دوم رو ملاحظه کنید. روایت دوم این باب و انه و ان محمد ابن احمد ابن یحیی عن جعفر ابن رزق الله. جعفر ابن رزق الله رو ما که هرچی گشتیم پیدا نکردیم جعفر ابن رزق الله کیه و وضعیتش چگونه است و رزق الله چیه. البته توی منتخب به اصطلاح این کتاب کتاب رجال معروف جامع الروات، بر جامع دنبال کلمه جامع دنبال جامع الروات میگم، در جامع الروات ایشون را آورده، در کتب دیگه من ندیدم، ولی فقط همین ذکر میکنه که جعفر ابن رزق الله نه اثباتی ازش داره نه نفی ازش داره نه توثیقی داره و نه ردی ازش داره. در کتب دیگه اصلا بعضی کتب نیست، یکی دو تا کتابی که من نگاه کردم کتاب رجالی اصلا ذکر نکردن. صاحب جواهر وقتی این حدیث رو میخوان نقل کنن همه میگن و خبر و جعفر و این رزق الله رو ذکر نمی کنن. بعضی دیگه نه ذکر میکنن خبر و خبر جعفر ابن رزق الله، ظاهرا به خاطر همین که رزق الله درست آدم شناخته شده ای نیست باش اینجور برخورد کردن، ولی چون خبر بهش عمل شده با شبهه‌ای که در سند دارن به خبر عمل شده، خبر رو معمول به ها میدونن، از این جهت قابل توجهه. یعنی مسئله رزق الله، ناشناخته بودن جعفر ابن رزق الله موجب نشده که خبر رو بذارن کنار. به تعبیر یکی از آقایون الان یادم نیست که میفرماید این متن نشان میده که صادر از غیر معصوم نیست، مثلا یه تعبیر اینجوری دارن، این متن نشون میده که صادر از غیر معصوم نیست، از معصوم صادره. یعنی به اصطلاح طبع عبارت نشون میده که چنین مطلبی مال معصومه. یعنی مطلبی است که اهل رجال ازش استدلال میکنن. من یادم مرحوم آتلا بروجردی روی نکته خیلی تکیه میکردن، گفتن در بسیاری از موارد سند متن سند رو تقویت میکنه، در بسیاری از موارد سند متن رو تقویت میکنه، و اینجا در مواردی که سند به اصطلاح متن سند رو تقویت میکنه لحن عبارت و عبارات به گونه ایست که با مردم عادی نمیخونه، مردم عادی اینجور صحبت نمیکنن. و آدم وقتی با لسان ائمه آشنا بشه، ائمه علیهم السلام یک لسان خاصی دارند، مثل هر کسی هم یک قلم خاصی داره، یک زبان خاصی داره. الان مثلا تقریبا ماها میتونیم بفهمیم که امام راحل در بیاناتشون اگر یک کلمه یک جمله نسبت میدن میتونیم بفهمیم که این مال امام هست یا نیست، برای که لحن خاصی و یه تعابیر خاصی حتی در عبارات فارسیشون دارن که آدم میتونه بفهمه که این مال ایشون هست مال ایشون نیست. اصولا آشنایی با قلم و زبان اشخاص یک مسئله ای هست. ائمه علیهم السلام اصولا یک لسان خاصی در روایات دارن که اشخاصی که آشنای با این لسان هستن به راحتی متوجه میشن که مال معصوم هست یا نیست. حالا در این روایت با اینکه این آقای جعفر ابن رزق الله رو کسی تایید نکرده، کسی هم رد نکرده، درست هم شناخته شده نیست که کیه، برخی بزرگان این تعبیر رو دارن که متن به گونه ایست که نشون میده صادر نشده است مگر از معصوم، و غیر معصوم این تعبیر رو نمیتونه داشته باشه. حالا متن رو دقت کنید ببینید واقعا همینجور هست یا همینجور نیست. به هر حال خب حالا رزق الله رو ذکر کرده، شما دیدید؟ نه من میگم رزق الله، اینا که من دیدم رزق الله رو ذکر نکردن، فقط جامع الروات مال آقای اردبیلی هست، کاری با بروجردی نداره. نه نه جامع الروات، این شما جامع الاحادیث رو میگید، این جامع الروات مال مرحوم اردبیلی، رجال فوق العاده دقیقیه که مرحوم آقای بروجردی معروفه که رجال خودشون رو، طبقات رو، نه جامع الروات رو. جامع الروات کتب رواییه، اونی که کتاب رجالیه مرحوم آقای بروجردی یک طبقات نوشتن، چون ایشون از متخصصین رجال بودن و ایشون طبقاتی که نوشته بودن آماده چاپ بوده، من یادمه در اون زمان معروف شد تو حوزه. اتفاقا یک کسی این جامع الروات مرحوم اردبیلی رو برده بوده خدمت ایشون و گفته بوده که خب این کتاب چاپ شده است، این کتاب هست و در حقیقت مغنی از بقیه چیزهاست. مرحوم آقای بروجردی وقتی دیده بودن منصرف شده بودن از چاپ کتاب طبقات خودشون و فرموده بودن اینا چاپ بکنید و این چاپ شده، یعنی زمان ایشون مجددا این چاپ شده، کتاب بسیار دقیقیه و در حقیقت بعیدم میشه گفت که جایی رو مثلا انداخته باشه، خیلی جامع هست. چرا؟ به خاطر اینکه حتی روات رو که نقل میکنه در اسنادی که این روات به اصطلاح راوی بودن همون سند رو هم ذکر میکنه که در چه بابی و در چه سندی این راوی حضور داشته و داره، و خود اسناد رو هم ذکر میکنه. کتاب بسیار دقیقیه. حالا در اون کتاب فقط همین ذکر کرده ایشون رو بدون اینکه نفی و اثباتی درش داشته باشه. در هر صورت این تعبیر هم مال یکی از بزرگان هست که این روایت از روایاتی است که متن سند رو تقویت میکنه. خب حالا به هر حال مسئله به این شکل هست که در زمان متوکل قال، این جعفر بن رزق الله میگه که قدم الى المتوکل رجل نصرانی فجر به امرأت مسلمه و اراد ان یقیم علیه الحد فاسلم. یه مسیحی رو آوردن اونجا، گفتن که این نسبت به یک زن مسلمانی تجاوز کرده، یا بالاخره فجر به امرأت مسلمه، حالا زنا کرده نکرده، ظاهرش زناست دیگه، منتهاش حالا بعضی بزرگان که عرض کنم آقا خونساری شبهه میکنن، عرض کنم که آوردن پیش متوکل و او خواست که حد برش اجرا بکنه، بلا فاصله اصلا من گفت من مسلمان شدم. و وقتی مسلمان بشه مطابق یک قاعده کلی که الاسلام یجب ما قبله، اون چه که قبل از این اسلام آوردنش مرتکب شده میبایست از بین بره. وقتی گفت اصلا من، یحیی بن اکثم که از فقهای معروف اون زمان بوده و در درگاه متوکل و دستگاه متوکل فقیه مورد توجهی بوده، گفت که قد هدم ایمانه شرکه و فعله. یحیی بن اکثم گفت که وقتی اسلام آورد، این اسلام هم کفرش از بین میبره و هم فعلش از بین میبره، یعنی هم زناش از بین میره و دیگه حد نباید بخوره، و هم این که نصرانی هست چون مسلمان شده کفرش هم از بین رفته. بنابراین مسلمانی است که باید گفت اون چه که قبل انجام داده که ان لم یکن باید تلقی بشه. و قال بعضهم، بعضی فقهای دیگه که در دربار متوکل بودن، گفتن که یضرب ثلاثة حدود. اونا گفتن که نه، سه تا حد باید بخوره، نصرانی هست و به مسلمان تجاوز کرده و مثلا جلد و رجم و قتل، و مثلا سه تا حد رو باید دربارش جاری کرد، مثلا شدت عمل باید باش برخورد کرد، یفعل بهی کذا و کذا، گفتن باید این کار کرد این کار کرد. خلاصه تشدید رو بعضی فقهای دیگه در دربار متوکل ذکر کردن. فامر المتوکل بالکتاب الی ابو الحسن الثالث، متوکل گفت که بنویسید خدمت ابو الحسن الثالث امام علی النقی سلام الله علیه که ابو الحسن الثالث تلقی میکنن پدر حضرت عسکری. فلما قدم الکتاب، وقتی نوشته متوکل آمد خدمت حضرت عسکری، خدمت امام علی النقی ابو الحسن، حضرت مرحوم فرمودن که فلما قدم الکتاب کتب ابو الحسن علیه السلام، حضرت اینجور نوشتن یضرب حتی یموت، جواب سوال رو نوشتن باید بزنن تا بمیره. وقتی این جواب آمد فانکر یحیی بن اکثم و انکر فقها العسکر ذلک و قالوا یا امیر المؤمنین صلح عن هذا فانه شیء لم ینطق به یا لم ینطق به کتاب الله کتاب ولا تجی به السنه. جواب حضرت که اومد طبعا تو دربار چون قبلا مطرح شده بود مطرح کرد، همون یحیی بن اکثم گفت من اینو قبول ندارم، چرا یضرب حتی یموت؟ و همینطور بعضی فقهای عسکر، یعنی اونایی که به اصطلاح توی لشکر فقیه حساب می شدن، توی نیروهای مسلحش فقیه حساب می شدن، اونا هم گفتن ما اینو قبول نداریم. یا امیر المومنین صلحو از این حضرت ابوالحسن سوال کن که این نه تو قرآن هست و نه توی حدیث هست، این یضرب حتی یموت مدرکش چیه؟ صلح عن هذا فانه شیء لم ينطق به کتاب ولا تجع به السنه، نه در روایتی آمده سنتی اومده و نه در قرآن آمده. فكتب متوکل نوشت خدمت حضرت ان فقها المسلمین قد انکروا هذا، نوشت که بالاخره این جوابی که شما مقرور فرمودید فقها قبول ندارن و همه تردید میکنن. و قالوا لم تجع به سنت و لم ينطق به کتاب، میگن نه تو قرآن هست و نه تو سنت هست. فبین لنا ما اوجبت علیه از ضرب حتی یموت، برای ما تبیین بفرما که چه چیزی موجب شده است که شما بفرمایید از ضرب حتی یموت، دستوری که فرموده ای دلیلش چیه، برای ما تبیین بفرما. به حضرت نوشت کتب علیه السلام. امام علیه السلام در جواب نوشتن که بسم الله الرحمن الرحیم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا به ما کنا به مشرکین. این دو تا آیه رو حضرت در جواب مرقوم فرمودن. بسم الله الرحمن الرحیم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا به ما کنا به مشرکین، فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک الکافرون. این دو آیه مال سوره مؤمنونه، سوره چهلوم آیه 84 و 85. تو حدیث البته اینا نیمده، ولی آیه مال سوره مؤمنونه این دو تا آیه است. خب جواب حضرت این دو تا آیه رو نوشتن برای متوکل. قال فامر به المتوکل فضرب حتی مات. متوکل بر اساس دستور حضرت به استدلال حضرت عمل کرد و اون نصرانی رو که آورده بودنش و فجر به امرت مسلمه ضربه و حتی مات، یعنی عمل کرد به دستور حضرت. خب حالا این روایت دوم، ظاهر استدلالی که به این روایت کردن، گفتن که خب این مسیحی بوده با زن مسلمان زنا کرده و اهل ذمه هم بوده، چون توی بین مسلمین بوده و آوردنش تو دستگاه حاکمه اسلامی و به هر حال مطابق حکم اسلام هم ضرب حتی مات. بنابراین این روایت دلالت میکنه بر این که مورد دومی که حکمش قتله، جاییست که یک ذمی به یک مسلمی به یک مسلمی تجاوز کرده باشه. این استدلاله. خب آقایونی که مقداری دقت بیشتری فرمودن و به اصطلاح نفس شیعون گفتن که حالا غیر از این که اولا مسیحی و یهودی خب دو تا اقلیت مذهبی هستن که اهل ذمه هستن، ولی این حکم کلی نمیشه ازش استفاده کرد. مسیحی و یهودی درست، ولی هر ذمی رو، مثلا کفار ذمی هستن که نه مسیحی هن نه یهودی هن، ولی کافر مطلق ولی ذمی هن، یعنی قرارداد با کشور اسلامی بستن، توی کشور اسلامی زندگی میکنن، مالیات میدن، به اصطلاح مقررات اسلام رو قبول دارن، زواهر رو حفظ میکنن و ذمی هستن. کافر ذمی اختصاص به اهل کتاب نداره. کافر ذمی به کسانی میگن که با حکومت مرکزی اسلامی قرارداد بسته که من در سایه نظام شما زندگی میکنم، مقررات ظاهرتون رو قبول دارم، باید مالیات بدم، باید خرید و فروش و حلال و حرام رو رعایت کنم، من رو باید رعایت کنم، من رعایت میکنم، مذهب خودم هم دارم. همین الان در تهران ما هندوهایی زندگی میکنن که هیچ چیز رو قبول ندارن، ولی مقررات به اصطلاح اسلامی رو در ظواهر شهر یا شرع رعایت میکنن. یهودی ها و مسیح ها رعایت میکنن. زردشتی ها در هم تهران و هم شهرهای دیگه ما هستن که ملحق به یهود و نصارا هستن. زرتشت البته در فقه الحاق شده، ولی بقیه اقسام کفار اینا الحاق نشدن. حالا بعضی از علمای بزرگ از جمله آیت الله خونساری توی کلمات ایشون هست، بعضی دیگه هم به اشاره دارن، مرحوم صاحب جواهر هم به این بحث اشاره داره، یه مختصری بحث فرمودن که یهودی و نصرانی که دو قسم از کفار ذمی هستن و معروف هم هستن و همیشه هم در اسلام اینا مخالف با اسلام بودن ولی در سایه حکومت اسلام زندگی میکردن، این حکمشون قتل باشه. خیلی خوب، حکمشون قتله. اما هر کافر ذمی حکمش قتله؟ هر کافر ذمی اگر با یک زن مسلمانی تجاوز کرد حکمش قتله؟ این از کجا استفاده میکنی؟ اینجا همین بله، بعضی گفتن به طریق اولویت، میگن این چه اولویتی هست، چه اولویتی داره، چه... خب باشه، اونا ذمیان، اونم ذمیه، فرق نمیکنه، هر دو ذمیان، یعنی هر دوشون مقررات رو قبول دارن، دو زندگی میکنن. حالا من خودم اصلا شبهه دارم رو اصل کافر، کافر رو چون تو عبارات آقایون فقها آمده است که لا فرق بین ان یکون حرن او عبدن او مسلمن و کافرن، اصلا در این بحث کافر و مسلم همه یکی هستند و باید یقتل. اگر یه زنا با محارم کرد، مثلا یه کافری با مادرش زنا کرده که اصلا خدا رو قبول نداره، پیغمبر یه کمونیسته، نه خدا قبول داره نه پیغمبر، هیچی قبول نداره، حالا توی کشور اسلامی هم زندگی میکنه و ذمی نیست. ذمی معناش اینه که قراردادی با حکومت داره که در سایه حکومت زندگی بکنه، ذمی نیست، زندگی میکنه، بعدم زنا کرده. حالا عبارت فقها ها میگه که فرقی نمی کند بین ان یکون عبدا او حرا او مسلما او کافرا. حالا یه کافری که هیچ کس قبول نداره با دخترش با مادرش زنا کرده، ما میگیم حکمش قتله. اونی مسئله دیگه است. بله اونی مسئله دیگه است، اونی مسئله دیگه است. بله، نه من منظورم اولویته، چه اولویتی وجود دارد بین یک کافر مطلق با یک کافر، کافر ذمی خدا رو قبول داره پیغمبر رو، همین دیگه، کافر ذمی خدا رو قبول داره، پیغمبری رو قبول داره، قیامت حساب کتاب رو قبول داره، با قتلش عذاب آخرت ازش کم میشه، ولی در کافر غیر ذمی قتلش عذابی رو ازش کم نمیکنه، اصلا عذابش هست همیشه به خاطر کفرش. کافر غیر اولویت مورد تردیده، بعضی گفتن اشاره کردن تو کلمات هست به اولویت، ولی اولویت مورد تردیده. حالا به هر حال بله درسته، ولی ببینید در مقررات میگن علت این که این حدود از جمله چیزهایی است که اشخاص می آمدن میگفتن زنی تو فتحرنی، به خاطر اینه که استدلال میکرد، میگفت عذاب دنیا احمد است از عذاب آخرت، من خلاف کردم، میدونم مطابق مقررات الهی خلاف کردم، و یا ذمی هستم مطابق مقررات ذمی خلاف کردم، ولی اگر حد بخورم دیگه قیامت عذاب ندارم و عذاب دنیا احون است از عذاب آخرت. کسانی که می آمدن در زمان ائمه ما و صریحا هم می گفتن طهرنی زنی تو طهرنی، بیشتر استدلالشون این بود. حالا خلاصه شما بگید به اولویت بحث دیگه است. حالا به هر حال اجازه بدید من بخوام بگم دقت هایی که برخی از آیون در این فقه الحدیث کردن، یکیش همینه، میگن یهودی و نصرانی صریح روایت، دو تا روایت داریم، صحیح روایت هم ظاهرش اینه که باید قتل باشه، بنابراین سرایت این حکم از یهودی به نصرانی به مجوسی به چه مناسبت، به کافر غیر اهل کتاب به چه مناسبت، یعنی منشأ چی میتونه باشه، ملاک چی میتونه باشه، دلیل خاصی در باب داری؟ قوانین زیر پا میذاره، حکم حکومتی، حکم شرعی نیست که، قوانین زیر پا میذاره حکم حکومتی، بعدم اون مجازاتش میکنه، حد چرا بهش بزنه، قتل چرا؟ بس در اینه که حد قتل میخواد درباره صادر بشه. آقایون میگن ملحق به کافر ذمی هست در قتل به عنوان حد، نه اینکه یک کافری تو تهران مثلا یک از چراغ قرمز گذشته است جریمهش میکنیم، یا مثلا میریم زندانش میکنیم. حدود حکومتی بحث جدایی است، حکومت خیلی چیزا رو میتونه برای خیلی از خلافه هایی که اشخاص مرتکب میشن، حالا چه مسلم چه کافر چه هر کسی که در سایه حکومت اسلامی زندگی میکنه موظف مقررات حکومت رو حفظ بکنه، هر کس هم تخلف کرد مطابق مقررات حکومت مجازات میشه، مجازات ها هم هر چی میخواد باشه، زندان، جریمه است، محدودیت، منع شغل، نمیدونم سلب کار و بستن مغازه است، کنترل های دیگه است، ده ها مجازات های دیگه داره. حدود الهی و شرعی چیزی است که حکم خداست و در حقیقت مقررات وحیانی هست بر اساس یک چیزی که خداوند قرار داده برای تطهیر طرف، و ظاهرا هم حدود داره تطهیر طرفه، حتی برای تطهیر جامعه هم هست که اگر یک حدی جاری بشه نمیدونم نتیجهش بیشتر از چندین سال باران هست. حال به هر حال این یک و این شبهه، بالاخره حالا منم نمیخوام تایید بکنم یا نفی اثبات بکنم، ولی بالاخره این دقت این حدیث شده که یهودی و مسیحی در دو روایت آمده است، کافی نیست که شما سرایت بدید به هر کافر ذمی. چه مناطقی است؟ چه مناطی؟ چه مناطی آخه؟ چیه مناط این که بکشمش چیه؟ داره زندگی میکنه یا آدم یا داره زندگی میکنه مثل خیلی حیوانات که دارن زندگی میکنن. اصلا روایات هم اشاره میکنه خیلی حیوانات دارن تو شهرش ما زندگی میکنن. گربه داره زندگی میکنه، سگ هم داره زندگی میکنه، خوک و دینم داره زندگی میکنه، اونم داره زندگی میکنه. خدا رو هم قبول نداره، با هیچ کسی هیچ کسی هم قبول نداره، ولی داره زندگی میکنه. چیکارش دارید؟ جانش رو چرا میگیرید؟ با یهودی و مسیحی نص روایت سرایت از روایت به مورد بیرون از روایت، یعنی مثلا زرتشتی را از کجا میگی؟ حالا زرتشتی در احکام دیگه فقها ملحق کردن به ذمی، حالا اینجا بتونن ملحق بکنن اول کلامه، حالا اگر هم ملحق کنن، ولی اونی که شبهه میکنه میگه سرایت به مطلق ذمی از کجا؟ و این یهودی نصانی را قبول داریم به دلیل نص. علت اگر باشه، بله کجا علت اینجا داریم؟ نگفتن لکونه یهودیان داره میکشیم، نه اینا نیست. ببینید اگر تعلیل در حکم بود علت یو امن و یو خصص، در حکم تعلیل نیست. یهودیون فجر به مسلمت قال یختم، همین. حالا لکونه یهودیان، لکونه زمیان و کونه زمیان و یهودیان یک ملاکی است که فیشمل کل زمیان. انصافا اون آقایی که شبهه کرده حق داره این شبهه رو بکنه، میگه سرایت. ببینید تعبیر یکی از آقایون اتفاقا این است که قیاس از بام از ما نیست، ما اهل قیاس نیستیم، یعنی در حقیقت فرموده است این یک نوع قیاسه. حالا نمیدونم توی نقل های صاحب جواهر زاهرانی یکی دیگه از آقایون میگن این ما اهل قیاس نیستیم و مقایسه کردن سایر کفار ذمی به این دو تا کافری که در متن روایت آمده یک نوع قیاس و قیاس محکم نیست. خیلی خوب، حالا به هر حال قانون میگید یا شهر میگید؟
قانون
اولویت در جایی است که عرف این اولویت رو تشخیص بده. چه اولویتی؟ چرا اولویتی؟ من و شما و قیامت و عذاب هم قبول داره و برای اینکه اون عذاب رو نکشه اومده حد میخوره. اگه کافر که زنا کرده کشته نشه جامعه فساد کشیده میشه، برای فساد جامعه با طرف کشت شما فتوا میدی؟ یعنی یک کسی دیگه زنا بکنه برای جلوگیری از فساد جامعه باید بکشیمش؟ برای فساد جامعه؟ اجتهاد بسیار کار مشکلیه، جان مردم راحت نمیشه گرفت، چنانچه ناموس مردم رو راحت نمیشه گرفت، اموال مردم رو راحت نمیشه گرفت. حکومت کار خطرناکیه، به راحتی نمیشه گفت یختل. امام فرمودن یهودی فجر به امرأت مسلمه قال یختل. خب حالا این آقا غیر یهودی و غیر مسیحی و غیر دینی اصلا، فجر به مسلمت یختل به خاطر این روایت، به استدلال این روایت، انصافا کار مشکلیه. به نظر من این آقایی که میگد قریب به قیاسه، اون آقا میگد قریب به قیاسه و ما اهل قیاس نیستیم، حرف دقیقی داره میزنه. میگه آقا یهودی و نصرانی رو نفس روایات گفته است بختر، ما هم قبول داریم دو تا روایت، یکی یهودی یکی نصرانی، ولی سایر ذمی ها چرا یختل؟ یهبست، یجلد، یرجم، ولی چرا یختل؟ یختل اینجا را چرا میبره دوی یختل های دیگه؟ حالا این یک چیزیست که یکی از بزرگان، برخی بزرگان فرمودن، به نظر میرسه جای دیگه. حالا اجازه بدید دقت در فقه اینجور جا هاست، من یه عرضم رو جمع کنم در این بحث. همین آقا فرموده است که یضرب حتی یموت، که حضرت هادی سلام الله علیه، امام علی النقی علیه السلام مرحوم فرمودن یضرب حتی یموت، این یعنی یختل. شاید ضرب تا یموت یک نوع قتل خاصی باشه و الان شما میتونید مثلا با شمشیر بکشیدش به حکم یضرب حتی یموت. امام علیه السلام در جواب متوکل نوشتن یضرب حتی یموت، متوکل هم همین کار رو کرد، با شلاق زدنش تا وقتی مرد. خب یک نوع قتله، اما فرض کنید در زمان ما باشه با گلوله میشه کشتش به حکم یضرب حتی یموت، یا مثلا با طناب میشه به دارش کشید به حکم یضرب حتی یموت. این فقیه محترم میفرماید که یضرب حتی یموت نوع خاص من القتل، ولعل واقعا این نوع خاص قتل یک مجازات خاصی است که در شرع بهش توجه شده. حضرت میتونستن بفرمایان یختل، در جواب مکتوب فرمان یختل، ولی در جواب فرمودن یضرب حتی یموت. یعنی با شلاق باید جلد باید تا حد به اصطلاح قتلش باشه. این هم شبهه دومی است که در فقه الحدیث این آقای محترم فرمودن، ولی ظاهرا میشه گفت که در حتی یموت یعنی حیاتش بالاخره با ضرب مثلا مورد به اصطلاح چیز قرار میگیره که بزنن تا بمیره، بزنن تا بمیره یعنی دیگه نباید زنده باشه. خب میشه تا حدودی، ولی بالاخره این شبهه است. همونجا هم گفتن که زور و ضربتن به سیف لعل فقط ضربت با سیف است، و خلاص حتی فتوا دادن و گفتن فقط ضربت با سیف قتل مطلق نیست و احتمال حیات توش هست. نه حالا در اونجا که گفتن روایات بعدی که سوال کرد عینه مثلا محل ضرب حضرت فرمودن عنقه و رقبته این یضرب اخر ما اخذت یعنی یختر و بکمک البته سایر روایات. بله بله گفتن اونجا اون یه بس حتی مثلا یمود یه بس ابدا حتی یمود. حالا در هر صورت این دو تا روایت دلیل بر این هست که یهودی و مسیحی اگر تجاوز به مسلمی بکنن عرض کنم که حکمشون قتل و و سرایت این حکم به غیر مورد تردید، بعضیا شبهه دارن بعضیا مثلا فتوا دادن. نکته سومی که بذارید بعد بحث میکنیم داره وقت میگذره اینه که عرض کنم که یهودی و نصرانی را که میگید وقتی فجر به امرأت یقتل یعنی به اصطلاح حکم قتل درش هست، این حکم یه نکته خیلی خوبی بود یکی از کلماتی که من یادداشت کرده بودم عرض کنم که بذارید برای جلسه بعد انشاءالله. این روایت نکات خیلی خوبی داره عرض کنم که همین من اتفاقا حالا همینه عذر میخوام بس در همین مسئله اسلم است. روایت میگه که این اسلم اون آقا که نکته که این آقا داره این دو سه تا نکته که عرض میکنم مال اون آقای محترم هست. نکته سومش اینه که میگه اصلا به رباط استدلال نمیشه کرد. چرا؟ برای اینکه این روایت در باب کسی است که فجر ثم اسلم و وقتی اسلمه الاسلام یجب ما قبله و نتیجتا اصلا باید کل حد ساقط بشه، حتی جلد هم نمیشه کرد، یعنی نه تنها قتل ازش نفی میشه حتی تبدیل به حد پایینتر هم نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه الاسلام یجب ما قبله. منتها این آقا با دقت خاصی میفرماید اسلامی که تو این روایت داره که مسیحی قد اسلمه و حضرت اینجور فرمودن، اسلام دو جوره، گاهی طرف اسلام میاره لیختلس نفسه عن العذاب برای فرار از حد اسلام میاره، اینجا حرف درسته که یختر، ولی اگر واقعا اسلام آباد در واقعا اسلام آباد بازم میگید حد و حکمش قتله، این آقا همین شبهه رو میکنه. اون نکته سومشون اینه که بله ظاهر روایت اینه که در دربار به اصطلاح متوکل این مسیحی رو آوردن و میخواستن حدش بزنن و اسلام آورد. یحیی بن اکثم گفت قد هدم اسلامه الکفره و فعله، هم در حقیقت کفرش از بین بود و هم زناش از بین بود، بنابراین این نباید به اصطلاح حد بخوره. و استدلال به این که یضرب حتی یموت مال جایی است که اسلام برای تلخیص به اصطلاح تخلیص یا فرار از حد باشه، اما اگر اسلام واقعی باشه چطور؟ یعنی طرف واقعا اسلام آورده و الان در زمان ما مورد ابتلا هست که انشاءالله بعد کمی توضیح عرض خواهم کرد. این هم نکته سوم خوبی است که فرق گذاشتن بین اسلام آوردن شخص ذمی بعد از اینکه در دست حکومت قرار میگیره با توجه به آیه‌ای که حضرت اشاره فرمودن در استدلال، بین اسلامی که برای فرار از به اصطلاح حد باشه یا اسلام واقعی باشه، و این فرق هم فرق کاملا جدی هست. دو سه جمله هم تصدیق فراهم بکنم. اگر یادتون باشه در بحث قبلی رسیدیم به کلمه عفت نفس. حالا بعضی دوستان هم میگن کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه رو بخوایم حالا همینجور دنبال بکنیم، من به طور خاص هم نمیخوام بگم فقط خطبه حمام رو میخوایم بخونیم، از کلمات میخوایم استفاده بکنیم. کلمه عفت نفس یک کلمه ایست که در طرف اثبات و در طرف نفی مفهوم خیلی وسیعی داره و با برخی از صفات فاضله دیگه در حقیقت همجوار میشه. خودداری کردن و در حقیقت خیشتنداری کردن عفت از جهت خاصی یا عفت عبارت است از خیشتنداری وسیعتر و کلیتر، نه تنها در مسائل جنسی، یا به تعبیر دیگه خیشتنداری در مسائل جنسی متبادر از کلمه عفت و یا فرد شایع و شاخص کلمه عفت. وقتی میگن فلانی عفیف النفسه یعنی خوددار هست در مسائل جنسی از اینکه خدا ناکرده مرتکب یک خلافی بشه حتی با محرم خودش، در حالی که مثلا خب مبتلا هست به عادت زنانه و در حال ابتلا به عادت زنانه عفت رو رعایت بکنه، و یا برخی از موانع دیگری که احیانا پیش میاد. عفت در خودداری کردن هست علل اطلاق یا در مسائل جنسی، بس ظاهرا مسائل جنسی از مصادیق شایع است، نه اینکه اختصاص به او داشته باشه. نتیجتا متصور خودمون اینه، ظاهرا در حال من خیلی هم فرمایشات اهل اخلاق رو ندیدم، ولی به هر حال اونایی که عفت رو میگن عفت رو در همه اعضای بدن میبرن، تا میارن به عفت در کلام، تا عفت در نشست و برخاست، عفت در جلسات، رفتن در هر جلسه ای، نشستن در هر جلسه ای، گفتن هر حرفی، شنیدن هر حرفی. گوش آدم وقتی عفیف باشه باید خوددار باشه از شنیدن مثلا غیبت، تهمت و قصد و در چیزهای دیگه. زبان آدم وقتی عفیف باشه یعنی باید مراقب باشه هر حرفی نزنه، هر چیزی رو نگه. همینطور چشم آدم اگر عفیف باشه به هر چیزی نگاه نکنه. و طبعا برای من و شما که زبانمون در حقیقت ابزار کارمونه، من و شما که روحانی هستیم ابزار کارمون زبانمونه. منبر میریم صحبت میکنیم، تو جلسات میشینیم صحبت میکنیم، تبلیغ میکنیم، حدیث میخونیم، روایت میخونیم، درس میگیم، بحث میکنیم، بالاخره زبانمون ابزار کارمونه. عفت زبان خیلی مسئله مهمیه که انسان درباره در صحبت کردن مراقب باشه. در یه جلسه من اشاره کردم در صحبت کردن در طرف به اصطلاح نفی یکی گفتن گرفتاری های خود شخصه، که من اینو عرض کردم هر کسی یه سری گرفتاری هایی داره. شاید شما پیدا نکنید کسی را که در زندگی هیچ مشکلی نداشته باشه. اصلا از دنیا دارون بالبلاء مخفوفه، صریح روایته که زندگی دنیا با گرفتاری ها و با ابتلاعات مخفوفه، پیچیده شده است با اینها. خب از دنیا دارون بالبلاء مخفوفه. حالا من خدمت شما رسیدم و فرصتی هم هست و شما دیدن من آمدید، من دیدن شما آمدم، نشستیم، بعد من شروع میکنم به گله کردن از زندگیم. آخه با این شهریه که نمیشه زندگی کرد، با این توجهی که آقایون مراجع میکنه آدم نمیتونه درس بخونه، با این وضعیتی که خانوما دارن، بالاخره اینم خواهرش، نمیدونم خواهر زنش، عمش، خالش، بعضشون خیلی خوبه، تو زندگی هر روز بهانه میگیره، میگه چطوره فلان. ما دیگه زندگی نداریم، سر درس که میام حواسم تو خونه است، حواسم به زن و بچه است. شروع کنیم گله زن و بچه‌مون رو برای دوستمون که دیدنمون آمده است، یا دیدن دوستمون رفتیم، شروع کنیم گله زن و بچه‌مون رو به اصطلاح بکنیم. یکی از جاهایی که عفت به کار میاد همینجاست که آدم بتونه تحمل بکنه و در خودش فرو ببره و مشکلات داخلیش رو، ولو از بچه‌هاش هست، ولو از همسرش هست، ولو از زندگی داخلیش هست، برای دوستانش نگه، تا چه رسد برای دشمنانش. برای دشمنان که دیگه بدتر، دشمن خوشحال میشه که آدم گرفتاره. وقتی آدم گرفتارشه برای کسی که باش مخالفه بگه، اون طرف خوشحال میشه. برای دوستانش هم نباید بگه. تعابیر بعضی هم این هست که خب دوست را چرا ناراحت بکنی و دشمن را چرا خوشحال بکنی؟ فقط یک جا اجازه داده شده و اون جایی است که طرف در توانش حل مشکل باشه. یعنی وقتی شما مشکل رو حل مطرح میکنی، او بتونه برای حل اون مشکل کمکتون کنه و مشکل رو حل بکنه. اونجا در حقیقت یکی از ابزارهای الهی است، یعنی خدا شما رو ارجاع داده به یک کسی که وقتی به او بگی فورا میگه چرا زودتر نگفتی؟ خب ما که رفیقیم، ما که با هم بودیم، ما که مثلا هم دوره هستیم، باید قاعدتا زودتر میگفتی و من میتونستم این مشکل رو حل بکنم، چرا به من نگفتی؟ و خوشحالم میشه و در صدد حلم برمیاد، بعدم میگه به هیچ کس هم لازم نیست بگی که کی حل کرد، مشکلت حل بود، بعدم میره حل میکنه. اینجا بلا اشکال است که آدم بخواد مشکل رو برای طرف بگه. بنابراین یکی از موارد همین است که آدم مشکلات داخلی خودش رو برای هیچ کس نگه، چه دوست و چه دشمن، الا اون که استثناء شده و تو روایات هم ذکر شده، الا جایی که طرف میتواند مشکل را حل کنه و خداوند به شما هم میگوید به طرف بگو و بدون که او رو خدا فرستاده که بتونه به اصطلاح کمک شما بکنه و او رو ابزار خدا بدون و تازه تصور نکن که او مشکل رو حل کرده. متوجه باش که خدا او را فرستاده است و یکی از ابزارهای الهی است که به دست او مشکل شما حل بشه. به خصوص برای کسانی که عائله مندن و بچه دارن و به اصطلاح بچه ها یکیشون مدرسه میره، یکیشون دانشگاه میره، یکیشون نمیدونم مهد میره، یکیشون کوچیک بزرگ لباس داره، کتاب داره نداره، از این بحث ها در تارخانه و زندگی هست و خودم بیرون که میاد تو جلساتی که میشینه شروع کنه وضعیت بچه های خودش رو برای دیگران گفتن. اینها این مثال رو من مکرر عرض کردم، من و شما باید عادت بکنیم نه تنها برای زندگی شخصیمون، در زندگی اجتماعی هم همینطوره، در زندگی سیاسی هم همینطوره. من عرضمو جمع میکنم، وقتی دو تا بچه با هم دعوا کردن، من مثال مکرر زدم، خب آقای پدر عزیز دو تا بچه با هم دعوا میکنن، در حال دعوا هم که نان و پنیر تقسیم نمیکنن، که تو دعوا هم یه استکان میفته میشکنه، یه لیوان میفته میشکنه، یه بشقاب میفته میشکنه، خب شکست که فدای سرت که شکست، خیلی مهم نیست چرا ناراحت شدی، چرا عصبانی شدی، چرا بیرون که میایی بلا فاصله میگی بچه ها چنین کردن، بچه ها چنان کردن. اگر در همون حال که بچه ها دعوا کردن، استکانم شکست، لیوانم شکست، بشقابم شکست، بیرون آمدی، رفیق رسید، سلام احوال حال شما چطوره، بچه ها چطورن، الحمدلله خیلی هم خوب هستن، نه هیچ مسئله نیست، هیچ مشکل نبوده. طبع بچه اینه که با هم دعوا کنه و طبع بچه اینه که بزنه سید و بیفته بشکنه. حالا یعنی چه که شما به خاطر شکستن یه بشقابی یا یه استکانی یا با همسر دعوا میکنی یا با بچه دعوا میکنی یا با دیگری دعوا میکنی، بعدم برای دیگران هم میگی؟ تازه اصلا خودداری و عفت در اینجا معناش اینه که اصلا ندیده بگیر و نشنیده بگیر. وقتی میپرسن حالا چطوره، بگو الحمدلله حالمون خوبه. شما من و شما هم برای اسلام در خیلی جاها باید مظلومیت رو تحمل بکنیم. بقیه بحث انشاءالله طلب بود. من میخوام بگم کلمه عفت رو همش منصرف نکنیم به مسائل جنسی. یک مفهوم وسیعی داره. در بسیاری از جاها خودداری کردن از بسیاری از مسائل مصداق عفت هست. صلی الله علیه و آله.